ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از راهی دور از رادیو فردا در یک برنامه زنده به شما در ایران که چهارشنبه شب رو میگذرونید و رأس ساعت 7 در 18 شب از مرداد ماه با ما همراه شدید سلام میکنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. اگه شرایطش رو دارید همراه ما بمونید تا درباره بازی‌های المپیک لندن و همینطور افزایش قیمت دلار و آخرین اخبار ایرانی‌های گروگان گرفته شده در سوریه بشنوید. و مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم. حمید فاطمی در استودیو است و آماده خوندن خبرها. سلام و شب بخیر به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبرهای در ارتباط با سوریه و ایران آغاز می‌کنیم. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که در بازگشت از ترکیه با خبرنگاران سخن می‌گفته است، اظهار داشت شماری از ایرانیان ربوده شده در سوریه از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند که در چارچوب اعزام بازنشستگان ادارات مختلف برای زیارت به سوریه فرستاده شده بودند. مخالفان مسلح بشار اسد شنبه گذشته 48 ایرانی را در حومه دمشق ربودند و سپس اعلام کردند که 3 تن از آنان در حمله نیروهای سوری کشته شدند. ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران اعلام کردند، اما ایران آنان را زائران معمولی معرفی کرده است. صالحی در تلاش برای آزادی آنان به قطر و ترکیه سفر کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری مصر را برای شرکت در نشست غیرمتعهدها به تهران دعوت کرد. بر اساس این گزارش، دعوتنامه احمدی نژاد توسط حمید بقایی معاون رئیس جمهور روز چهارشنبه در قاهره به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تسلیم شد. هنوز معلوم نیست که مرسی در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. نشست سران کشورهای غیرمتعهد قرار است اوایل شهریور ماه در تهران برگزار شود. تهران در زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 5 روز تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدلو معاون رئیس جمهور در امور بین الملل روز چهارشنبه گفت در جلسه هیئت دولت تصمیم گرفته شد که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 7 و 8 شهریورماه و شنبه 11 شهریور تعطیل باشد. سعیدلو گفت در چند روزی که وزرا و سران کشورها برای شرکت در این اجلاس به تهران می‌آیند، برای اینکه محیطی آرام فراهم شود و مردم هم دچار مشکل نشوند، تصمیم گرفته شد که از روز سه‌شنبه تا شنبه تعطیل اعلام شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اجلاس مشورتی سوریه قرار است فردا پنجشنبه با حضور وزیران خارجه برخی کشورهای منطقه در تهران برگزار شود. ایران می‌گوید بیش از 10 کشور قرار است در این نشست شرکت کنند، اما نام این کشورها را اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد با توجه به فرصت کم و تأجیلی که در برگزاری این نشست صورت گرفته، در صورت تشکیل این اجلاس سفیر روسیه در تهران از جانب روسیه در نشست حاضر خواهد شد. و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در 30 اوت 9 شهریورماه نشستی در سطح وزیران در مورد سوریه برگزار کند. این نشست به ابتکار فرانسه برگزار می شود که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد. یک زن ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، شهرزاد میرقلی خان پس از آزادی روز سه‌شنبه وارد فرودگاه مسقط شد. دادگاهی در فلوریدا در دسامبر 2008 وی را به جرم تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران به 5 سال زندان محکوم کرده بود. دولت عمان میگوید وی با میانجیگری این کشور آزاد شده است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید و در مورد همین خبر آخری هم که خونده شد میتونید گفتگو و گزارش مفصل رو در ادامه بشنوید. سری هم بزنید به وبسایت ما، خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، افزایش دوباره قیمت ارز در ایران و خبرهای تازه درباره نرخ مرجع ارز.
خب همیشه بانک‌ها وجود داشته، چه چیزی قرار عوض بشه؟
سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره حمایت ایران از سوریه با وجود افزایش تنش‌ها در این کشور.
در چارچوب سیاست‌ها و تناسب قوایی که تعادل قوایی که الان داره شکل می‌گیره در خاورمیانه، ایران تنها جای پای محکمی که داره اتحادش با سوریه هستش و حزب الله.
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید درباره جریانات روز سیاسی، ورزشی و اجتماعی ایران و جهان. اول برنامه امشب دوباره سری بزنیم به بازار ارز. افزایش دوباره قیمت ارز در ایران یک بار دیگه مسئولان اقتصادی دولت و نماینده‌های مجلس رو به تکاپو انداخته، اونطور که حالا خبر از تغییر نکردن نرخ مرجع ارز میرسه. از بابک غفوری آذر در همین زمینه بیشتر میشنویم.
نرخ مرجع ارز دولتی تغییر نمی کند. این را نمایندگان مجلس و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی می گوید. آن هم تنها 3 روز پس از اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران که گفته بود نرخ ارز مرجع دولتی 1226 تومانی تا 10 روز آینده تغییر خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می رسد واکنش شدید بازار آزاد ارز به تصمیم جدید بانک مرکزی باعث شده تا گروهی از مسئولان اقتصادی با احتیاط بیشتری نسبت به تغییر نرخ مرجع ارز برخورد کنند. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، در جلسه سه‌شنبه شب کارگروه ویژه ارزی مجلس تصمیم گرفته شد تا نرخ مرجع ارز همان 1226 تومان باقی بماند و نرخ دیگر نیز در بورس ارز با سازوکار بازار تعیین شود. این موضوع را محمد رضا فرزین مدیر عامل صندوق توسعه ملی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها که عضوی از دولت هم محسوب می شود تایید کرده است. با این همه هنوز مسئولان بانک مرکزی درباره آن واکنشی نشان ندادند. تصمیم درباره تغییر نکردن نرخ مرجع ارز تازه ترین واکنش مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به تحولات قیمت ارز در ایران محسوب می شود. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره این تازه ترین تصمیم به رادیو فردا می گوید:
در مورد اختلاف نظری که بین بلندپایگان دولت آقای احمدی نژاد و سخنان چند روز پیش آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی هست، باید عرض بکنم که این نکته تازه‌ای نیست. در حقیقت آقای بهمنی کارگزار دولت آقای محمود احمدی نژاد هستند و هیچ گونه استقلال رأی در این مورد ندارند. در نتیجه صحبت دولت با توجه به بن‌بست اقتصادی که رسیده است این است که به یک روایت بانک مرکزی ارزی رو که میتونه در اختیار داشته باشه به قیمتی که برای دولت صرف دارد عرضه بکند و نه آنچه را که عرضه و تقاضا و قیمت اصلی بازار تعیین میکند. منتها با توجه به بنیه بسیار ضعیف و ناتوان ارزی جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم که با نرخ ارز پایین بتوانند ادامه بدهند و در حقیقت حرف آقای بهمنی هم کمتر از نرخ اصلی ارز در بازاره.
به گفته مسئولان اقتصادی دولت و مجلس ایران، قرار است نرخ دوم ارز در یک بازار بورس ارزی تعیین شود. بازار بورسی که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عرضه کنندگان ارز شامل بانک مرکزی در آن حضور خواهند داشت و از طرفی متقاضیان ارز شامل وارد کنندگان، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج، مسافران خارجی و سایر متقاضیان هم باید به این بازار مراجعه کنند. جمشید اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا این بازار بورس میتواند جایگزین بازار آزاد ارز شود و نرخ بازار را مدیریت کند میگوید:
این صحبتی رو که میکنن در مورد بورس منظورشون چیست؟ اگر به نرخ رسمی میخوان بدن که من فکر نمیکنم بتونن تقاضا رو پاسخ بدن، که خب همیشه بانک ها وجود داشته، چه چیزی قراره عوض بشه؟ اگر صحبت میکنن از اینکه نه ما اینو میذاریم به بازی ارز و تقاضای آزاد برای ارز، خب پس چرا با آقای بهمنی میپرند و به اون میتوپند و اجازه نمیدن که قیمت ارز همینطوری تعیین بشه؟ در حقیقت من نمیدونم این بورس رو که میخوان صحبتش بکنن چه باشد، مگر اینکه باز هم همون صحبت آقای بهمنی که چند روز پیش کردن قبل از این سخنرانی اخیرشون که حتی صحبت از 3 نوع نرخ ارز بود. من حتی فکر میکنم بیشتر از 3 نوع نرخ ارز در حقیقت مجبور بشه جمهوری اسلامی داشته باشه. یعنی از بالا میگیرن میگن ما یک مقدار ارز محدود داریم، با نرخ پایین، اینو واسه کالاهای اساسی میگه، یه ذره بیشتر واسه کالاهای کمتر اساسی، همین تا برسه به پایین تر. من فکر میکنم اون بورسی رو که میگن در مرتبه ای از این سلسله مراتب نرخ ارز که خدمتون گفتم قرار بگیره، اگر واقعا بخوان انجام بدن.
همزمان با اعلام عدم تغییر نرخ مرجع ارز، گزارش خبرگزاری مهر از صرافی‌های تهران حاکی از آن است که نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در روز چهارشنبه به 2200 تومان رسیده است.
همونطور که بابک غفوری آذر گزارش میداد، چهارشنبه نرخ دلار در بازار آزاد تهران بیش از 2200 تومان گزارش شده. به نظر شما اظهارات و تصمیم گیری های چند روز اخیر مقام های دولتی و مجلس در مورد نرخ ارز چه تأثیری بر بازار ارز و زندگی روزمره مردم میگذاره؟ ما از شما هم در صفحه فیسبوکمون خواستیم به این سوال جواب بدید و همین که ازتون خواستیم تماس بگیرید، نظرتون رو با بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید.
آقای بهمنی، رئیس بانک مرکزی، آقایان دولتی، به خدا قسم هر کار میکنید هیچی نگید که قیمت ها ساعت به ساعت، روز به ثانیه به ثانیه بالا میره. شما چرا اینکه قبل از اینکه حرف بزنید، قبل از اینکه کاری بکنید نگید. الان دلار رو ببینید، الان سکه رو ببینید، چی از دیروز سال چقدر قیمت رفت بالا، از سه رو پیش چقدر قیمت رفت بالا. شما هیچی نگید، خواهی خاکی به سر مردم میدیدین بریدین، آخه این خاک هم تمام میشود.
از جناب آقای رئیس جمهور احمد نژاد خواهش میکنم که تمام این گرونی ها رو درست کنه. والا ما روستایی هستیم، نمیتونیم این نونا رو بگیریم گرون گرون. آخه اینا از دست ما چی میخواهند؟
درسته من بچم، ولی میفهمم زندگی چقدر سخته. ما انرژی اتمی نمیخوایم، بابام یه ماه حقوقش رو نگرفته، ما خیلی بدبختیم. بریم بیرون یه کمی حجابمون درست نباشه یا گیری بهمون میدن. تو رو خدا پخش و اینستاگرام من ها. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه راحت تر هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در این مورد پیام بگذارید و در طول این برنامه زنده تلاش میکنم پیام های شما رو بخونم در مورد همین موضوع، یعنی افزایش قیمت ارز در ایران. بعد از اون که روز دوشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران عضویت 48 ایرانی روبوده شده در سوریه در سپاه پاسداران رو رد کرد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه گفت که تعدادی از این روبوده شدگان از بازنشستگان سپاه و ارتش و 40 نفر از آنها از بهترین عزیزان کشور به گفته آقای صالحی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وابستگی ایرانیان روبوده شده در سوریه به سپاه پاسداران را تکذیب کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این افراد از بازنشستگان ادارات مختلف از جمله سپاه و برخی وزارتخانه ها بودند که با آرام شدن وضعیت در دمشق به منظور زیارت به این کشور سفر کردند. آقای صالحی در ادامه گفته که 40 نفر از روبوده شدگان از بهترین عزیزان کشور هستند و ایران تمام تلاشش را برای آزادی این افراد خواهد کرد. او این سخنان را در حالی گفته که روزنامه تایمز از دریافت گزارش‌هایی از برخی خانواده‌های روبوده شدگان ایرانی خبر داده، مبنی بر وابسته بودن این افراد به سپاه پاسداران. تایمز در گزارشش نوشته که بستگان 2 تن از روبوده شدگان به این روزنامه گفتند این افراد قبل از سفر به سوریه به خانواده‌شان گفتند که به جنگ می‌روند و شاید بر نگردند. از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم حضور نیروهای سپاه پاسداران به منظور عملیات نظامی علیه معترضان سوری را رد کرده و آن را اتهامی بی اساس نامیده است. آقای جلیلی که برای دیدار با مقام‌های سوریه روز سه‌شنبه به این کشور سفر کرده گفته که ایران تمام تلاشش را برای آزادی روبوده شدگان ایرانی در سوریه خواهد کرد.
ما از همه ظرفیت‌هایی که موجود هست برای آزادی انسانهای بیگناهی که روبوده شدن به کار خواهیم گرفت. و معتقدیم همونطور که گفتم کسانی که حمایت میکنن از این رفتارها، چه به لحاظ حمایت رسانه‌ای یا سیاسی یا مالی یا حمایت‌های دیگه، مسئول هستند در این زمینه.
همزمان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه پس از بازگشت از ترکیه هدف این سفر را گفتگو با مقام‌های این کشور درباره تلاش برای آزادی روبوده شدگان ایرانی عنوان کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته به طور مفصل با مقام‌های ترکیه و قطر در این باره صحبت کرده و این مقامات هم قول دادند که برای رهایی روبوده شدگان ایرانی در سوریه تمام تلاششان را به کار گیرند. مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه 48 ایرانی را در حومه دمشق ربودند و روز دوشنبه هم از کشته شدن 3 تن از این گروگان‌ها بر اثر حملات هلیکوپترهای ارتش سوریه به محل نگهداری آنها خبر دادند. تلویزیون العربیه روز یکشنبه در گزارشی به نقل از ربایندگان خبر داد که این 48 نفر از اعضای سپاه پاسداران هستند و در این باره فیلمی ویدئویی هم منتشر کرد که نشان می‌داد ربوده شدگان در میان افرادی از مخالفان نشستند. در این فیلم یکی از افراد مسلح می‌گوید که این 48 نفر لباس شخصی‌های ایرانی هستند و برای انجام عملیات شناسایی وارد سوریه شدند. مخالفان نظام بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که برای سرکوب معترضان به حکومت سوریه کمک می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
آخرین خبرها درباره روبوده شدگان ایرانی در سوریه گزارش محتوب وحیدی راد رو شنیدید. در مورد همین موضوع بیشتر میتونید خبرها را از طریق توییتر رادیو فردا هم دنبال کنید. همینطور در صفحه فیسبوک ما هر چند ساعت یک بار در مورد این موضوع خبرهایی به روز میشه و میتونید نظرات خودتون رو هم در این مورد با بقیه در میون بگذارید.
با حرکت‌هایی که مسئولین سیاسی ایران در رابطه با این 40 خورده‌ای نفری که 3 تاشون رفته به رحمت خدا خواستن که تلاش‌هایی رو بکنن و اون جنب جوش‌هایی رو که دارن نشون میدن، معلوم شد که مردم عادی در این وضعیت جنگی هیچ کدوم به دمشق نمیره برای زیارت حضرت زینب. و من اینو میخوام بپرسم، آخر اون پاسدارا عقل نداشتن فکر کنن که دستشون مچشون باز میشه؟ متاسفم از این بابت، ولی از یه طرف خوشحالم که مچشون باز شد.
آقای احمدی نژاد، مسئول خون گروگان‌ها در سوریه خودت هستی و رژیم خامنه‌ای که اونا رو فرستادی اینجا، نه آمریکا. مرد باش، حرف حق بزن، مرد حرف راست بزن، نه سیاست. تا کی دیگه؟
48 ایرانی که رفتن تو سوریه، اینا عضو سپاه پاسداران بودن، نه اطلاعاتی بودن، رفته بودن سوریه مردم رو بکشن. چرا حرفی نمیزنین؟ من خودم 2 ماه قبل میخواستم با زن و بچه‌ام بریم سوریه برای زیارت. هر کاری کردیم گفتن آقا نمیشه، جنگ نمیشه. حالا چطوری شده که اینا رفتن؟
کشوری که از زمین و هوا و مردم خود رو بمباران میکنه، مواد غذایی موجود نیست، زباله ها در سطح شهر پخش است، کشور حالت فوق‌العاده دارد، حال این چه زمانی است برای زیارت؟ مسئله دوم، مگر این گروه با اجازه و به خواست آمریکا به سوریه رفتن که جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول جان آنها می‌داند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی درباره صادرات نفت ایران از تثبیت حجم فروش نفت و احتمال از سرگیری صادرات نفت به کره جنوبی خبر داده. از جمشید زن در همین زمینه میشنویم.
عرضه نفت با قیمت پایین و انجام معاملات پایاپای سبب شده صادرات نفت ایران در 2 ماه گذشته تقریبا تثبیت شود. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به اظهارات کارشناسان نفتی نوشته است ایران توانسته صادرات نفت خود را در حدود 1,100,000 بشکه در روز ثابت نگاه دارد و میزان کاهش تولید نفت هم که روندی شتابنده یافته بود آهسته تر شده است. اما به نوشته وال استریت جورنال هنوز حجم تولید داخلی نفت حدود 3,000,000 بشکه در روز است که کمترین سطح تولید در 2 دهه اخیر به شمار می رود. در این حال کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران آماده از درگیری واردات نفت از جمهوری اسلامی می شود. سئول که پس از اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را قطع کرده بود، احتمالاً در ماه آینده میلادی خرید نفت از جمهوری اسلامی را آغاز می کند. یکی از مقامات بانک نفت شرکت کره‌ای هیوندای که نخواست نامش فاش شود به وال استریت جورنال گفته مذاکرات با ایران برای خرید نفت به مراحل نهایی رسیده است. یکی از دلایل اصلی از سرگیری و یا ادامه خرید نفت از ایران از طرف مشتریان آسیای آن اجرای سیستم معامله پایاپای ذکر شده که مشوق خوبی برای کشورهای آسیایی است. استفاده از معاملات پایاپای با چین و هند سبب شده وارد کنندگان محصولات خارجی حتی بتوانند پول سفارش‌های خود را از پیش بپردازند. در چند هفته اخیر حجم صادرات برنج، دارو و فولاد از هند به ایران بیشتر شده و این روند ادامه دارد. ایران 45% از پول صادرات نفت به هند را به روپیه دریافت می‌کند و این پول در یک بانک هندی ذخیره می‌شود. بازرگانان و بانک‌های ایرانی هم به جای ارسال ارز به هند که به دلیل تحریم‌ها بسیار مشکل شده، از این پول ذخیره برای پرداخت سفارش‌های خود استفاده می‌کنند. معاملات بین ایران و چین با سیستم مشابهی اجرا می شود و کره جنوبی هم نمی خواهد از بازار پرسود ایران دور بماند. به نوشته وال استریت جورنال، حجم صادرات کره جنوبی به ایران در سال گذشته به 6 میلیارد دلار رسید. اما به نوشته این روزنامه، معاملات پایاپای تنها دلیل خرید نفت از ایران نیست. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و قیمت پایینی که ایران به کشورهای آسیایی پیشنهاد می‌کند، مشوق خوبی برای ادامه خرید نفت از جمهوری اسلامی است. اما در این حال، تحریم‌های جدیدی که از طرف دولت آمریکا علیه صنایع نفت و کشتیرانی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده، می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی بار دیگر به کاهش صادرات و تولید نفت در ایران منجر شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما هستیم در طول مجله شامگاهی رادیو فردا. یه چیزی حدود 20 دقیقه دیگه از برنامه ما باقی مونده، امیدوارم همچنان بتونید با ما باشید و فراموش نکنید که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونجا میتونید بسیاری از این گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که در این بخش پخش شده رو دنبال کنید، حتی مفصل‌تر و حتی اگر فرصت نداشتید بشنوید از روی وبسایت ما اونها رو بخونید. شهرزاد میرقلی خان، زن ایرانی که حدود 3 سال و 7 ماه رو به جرم ارسال وسایل نظامی به ایران در زندانی در آمریکا به سر برده بود، روز سه‌شنبه 17 مرداد ماه با میانجیگری کشور عمان از زندان آزاد شد. نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عمان میگوید شهرزاد میرقلی خان به دلایل بشردوستانه آزاد شده، اما مقام‌های آمریکایی میگویند آزادی خانم میرقلی خان به دلیل به پایان رسیدن دوره حبس او صورت گرفته است. بنابر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه عمان گفته است این اقدام انسان دوستانه به نفع هر دو کشور و ثبات منطقه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفت که شهرزاد میرقلی خان طی دوران زندانش به مشاوره حقوقی و کمک کنسولی دسترسی داشته و همینک با خاتمه دوران حبسش آزاد شده است. شهرزاد میرقلی خان پس از رسیدن به مسقط در عمان از سلطان قابوس حاکم عمان به خاطر این میانجیگری تشکر کرد و در فرودگاه به خانواده خود ملحق شد. خانم میرقلی خان در اواخر سال 1387 در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب و نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به بیش از 5 سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد. دادستان دادگاه خانم میرقلی خان در 28 آذر ماه سال 87 اعلام کرده بود که او به اتفاق همسر سابقش محمود سیف قصد خرید 3500 دوربین دید در شب بسیار پیشرفته را داشته است که عمدتاً برای نیروهای ویژه آمریکایی و ارتش اسرائیل ساخته می شود و جزو کالاهای مشمول تحریم تجاری آمریکا علیه ایران است. به گفته دادستان فدرال، محمود سیف نیز در این پرونده متهم به شمار می رود، اما متواری است و در ایران به سر می برد. شهرزاده میرقلی خان به اتفاق همسرش در سال 2004 میلادی پس از ملاقات با ماموران گمرک و مهاجرت ایالات متحده که خود را جای فروشندگان این دوربین‌ها جا زده بودند، در هتلی در وین پایتخت اتریش دستگیر شد و پس از یک ماه حبس آزاد شد. همسر او نیز پس از آزادی به ایران بازگشت. خانم میرقلی خان پس از آن به آمریکا بازگشت و به جرم خود اعتراف کرد، اما بعد اعتراف خود را پس گرفت. وی در دسامبر 2008 میلادی از سوی دادگاه محکوم شد و دوره حبس خود را در زندان‌هایی در ایالت‌های اوکلاهاما و مینسوتا سپری کرد. پس از بازداشت 3 شهروند آمریکایی در ژوئیه سال 2009 میلادی در کوههای مرزی ایران و عراق، دولت جمهوری اسلامی از زبان محمود احمدی نژاد این احتمال را مطرح کرد که بتواند 2 فرد بازداشت شده آمریکایی را با زندانیان ایرانی در ایالات متحده مبادله کند. در آن زمان دولت آمریکا این درخواست را رد کرد، اما ایران با پادرمیانی عمان 3 شهروند یاد شده آمریکایی را به مرور آزاد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم، اما همچنان همراه رادیو فردا باشید. سری بزنیم به لندن، به محل بازی‌های المپیک 2012 با فریبرز غریب که مروری داره بر مدال‌هایی که کاروان ورزشی ایران به دست آورده و اصولاً اخبار المپیک مربوط به ایران.
در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک روز سه‌شنبه 17 مرداد 91 یک روز تاریخی و بی‌نظیر بود. ورزشکاران ایرانی دیروز در 11 روز المپیک 2012 لندن موفق به کسب 2 نشان طلا و 2 نقره شدند. بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری 1 طلا و 1 نقره گرفتند. قاسم رضایی در 96 کیلوگرم کشتی فرنگی 1 طلا برگردان آویخت و احسان حدادی در پرتاب دیسک با کسب 1 نقره با ارزش برای اولین بار در تاریخ دو میدانی ایران را در المپیک صاحب مدال کرد. با کسب این 4 مدال در جدول توزیع مدال‌های المپیک 2012 تا پایان بازی‌های روز سه‌شنبه ایران با 1 جهش چند پله‌ای با مجموع 8 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 1 برنز به رتبه 12 صعود کرد. قاسم رضایی مرد طلایی کشتی فرنگی ایران در دسته 96 کیلو از اینکه پیروزیش باعث قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران شد اظهار خوشحالی کرد.
خیلی خوشحالم که باعث قهرمانی تیم ایران شدم.
بهداد سلیمی وزنه‌بردار طلایی ایران هم خوشحال است که در المپیک به هدفش رسیده است.
تونستم به اون هدفی که داشتم برسم.
و احسان حدادی که اولین مدال دو و میدانی در تاریخ المپیک در ورزش ایران را برگردن آویخت، فاصله اش با طلا را فقط چند سانتی متر پرتاب کمتر دانست.
و متاسفانه به 10 سانتی یا 11 سانتی من باختم و نتونستم طلا بگیرم، ولی قسمت همین بوده.
به گزارش خبرگزاری ها فدراسیون جهانی کشتی فیلا داور بلاروسی مسابقه سعید عبدولی با حریف فرانسویش را به دلیل قضاوت نادرست محروم کرد. در پایان این پیکار جنجالی که به نوشته خبرگزاری های ایران با قضاوت یک جانبه داور بلاروسی همراه بود، دست کشتیگیر فرانسوی به نشانه پیروزی بالا رفت. مسئولان کاروان ایران بعد از این مسابقه طی نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی نسبت به این قضاوت یک طرفه اعتراض کردند. طبق برنامه بازی‌های المپیک ورزشکاران ایرانی امروز چهارشنبه هیچ مسابقه‌ای را در برنامه ندارند و در اولین ساعات بامداد پنجشنبه به وقت ایران در مرحله 1/4 پایانی بوکس احسان روزبهانی با حریف قزاقستانی به روی رینگ خواهد رفت. روزبهانی در صورت پیروزی برابر این حریف مدال برنز خود را قطعی خواهد کرد. و در فوتبال المپیک روز گذشته در مرحله نیمه پایانی مردان برزیل با 3 گل کره جنوبی را برد و مکزیک 3-1 از صد ژاپن گذشت. بدین ترتیب برزیل و مکزیک روز شنبه فینال فوتبال مردان را برگزار خواهند کرد. فینال فوتبال زنان المپیک را هم روز پنجشنبه آمریکا و ژاپن برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و بهتون این وعده رو میدم که در مورد بازی‌های المپیک گفتگوهای زنده‌ای خواهیم داشت، مخصوصا امشب که قرار هستش در رشته بوکس یک ایرانی یعنی احسان روزبهانی روی رینگ بره حدود ساعت 11 شب البته به وقت ما، و ما در اون ساعت هم و در قبل از اون هم حتما برای شما در این مورد گزارش هایی رو خواهیم داشت. همراه رادیو فردا باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با شما هستیم، شما رو همراهی میکنیم، امیدوارم فرصتشو داشته باشید همچنان با ما باشید. تا دقایقی دیگه باز هم گزارش هایی رو میشنوید در مورد وضعیت سوریه و همینطور در مورد سعید مرتضوی و شرایط حساسی که موقعیت شغلی اون ایجاد کرده. قبل از همه اینها اما بریم خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایران میگوید تعدادی از ایرانیان ربوده شده در سوریه از بازنشستگان سپاه و ارتش هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در بازگشت از ترکیه به خبرنگاران گفت که شماری از ایرانی های ربوده شده در سوریه از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند که در چارچوب اعزام بازنشستگان ادارات مختلف برای زیارت به سوریه فرستاده شده بودند. مخالفان مسلح بشار اسد شنبه گذشته 48 ایرانی را در حومه دمشق ربودند و سپس اعلام کردند که 3 تن از آنها در حمله نیروهای سوری کشته شدند. ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران اعلام کردند، اما ایران آنها را زائران معمولی معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اجلاس مشورتی سوریه قرار است فردا پنجشنبه با حضور وزیران خارجه برخی کشورها در تهران برگزار شود. ایران میگوید بیش از 10 کشور قرار است در این نشست شرکت کنند، اما نام آنها را اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که با توجه به فرصت کم و تعجیلی که در برگزاری نشست صورت گرفته، در صورت تشکیل آن سفیر این کشور در تهران از جانب روسیه در نشست شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهوری مصر برای شرکت در نشست سران غیر متعهدها در تهران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نامه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری مصر توسط حمید بقائی معاون محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در قاهره به او داده شد. هنوز معلوم نیست که مرسی در این نشست شرکت خواهد کرد یا نه. نشست سران کشورهای غیر متعهد قرار است اوایل شهریور ماه در تهران برگزار شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک عضو دولت محمود احمدی نژاد از عدم تغییر در نرخ مرجع دلار خبر دادند. این در حالی است که قبلا رئیس بانک مرکزی ایران از قطعی بودن تغییر نرخ مرجع دلار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که نرخ مرجع 1226 تومان برای دلار تغییر نخواهد کرد. همچنین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها روز چهارشنبه گفت تا جایی که او اطلاع دارد دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران شنبه گذشته با اعلام این که ارز تا 10 روز آینده تک نرخی خواهد شد از قطعی شدن تغییر نرخ ارز مرجع 1226 تومان خبر داده بود.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. در ادامه دوباره دو گزارش خواهیم داشت. اول سری بزنیم به سوریه. در حالی که آمریکا و بعضی از کشورهای غربی معتقدند دولت سوریه مشروعیتش رو از دست داده، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد تاکید داره. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه بعد از دیدار با بشار اسد بر حمایت ایران از سوریه تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی اسناد معتبری در دست داره مبنی بر اذعان آمریکا به حضور تروریست هایی در سوریه برای ایجاد خشونت در این کشور. مهتاب وحیدی راد.
درگیری‌های خونین در سوریه همچنان ادامه دارد و در همین حال جنگ لفظی میان برخی کشورهای غربی از یک سو و بشار اسد و متحدانش از سوی دیگر هم بالا گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته در قبال کسانی که افراد به گفته او مزدور یا تروریست‌های مسلح به سوریه اعزام کنند هیچ مدارایی نخواهد شد. خانم کلینتون که در سفری آفریقایی به سر می‌برد بدون نام بردن از کشور خاصی گفته که برخی سعی می‌کنند از شرایط سوریه سوء استفاده کنند. از سوی دیگر و همزمان با این سخنان خانم کلینتون، مقام‌های ایرانی بار دیگر بر ضرورت همپیمانی و حمایت از دولت سوریه تأکید کردند. عباس ولی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، معتقد است تحت این شرایط حمایت از سوریه برای ایران هزینه‌هایی دارد.
به نظر من ایران از قبل محاسبه این هزینه ها را کرده. هزینه هایی که الان میدن ایزوله شدن بیشتر هستش، رانده شدن از به وجود اومدن مبانی توازن قوای احتمالی بعد از تغییرات در سوریه هستش و احتمال زیاد از دست رفتن قدرتش در جنوب لبنان و احتمال تغییر جهت در حزب الله خواهد بود. اینا مسائلی هستش که قبلا محاسبه احتمال زیاد شده، ولی اینا میدونن که در چارچوب سیاست ها و تناسب قوایی که تعادل قوایی که الان داره شکل میگیره در خاورمیانه، ایران تنها جای پای محکمی که داره اتحادش با سوریه هستش و حزب الله، و این هم به ترتیبی لرزان شده و اونا نهایت سعی خودشون خواهند کرد که نذارن این بیفته.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار روز سه‌شنبه با بشار اسد گفته ایران اجازه نمی‌دهد محور مقاومت که سوریه یکی از بخش‌های اصلی آن است شکسته شود. منظور او از محور مقاومت همپیمانی میان ایران، سوریه، حزب الله لبنان و شماری از گروه‌های فلسطینی است. آقای جلیلی که در این سفر به بیروت هم رفته و با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم دیدار کرده، گفته بحران سوریه یک مسئله داخلی نیست، بلکه تنشی است میان محور مقاومت با دشمنانش. حسن نصرالله هم در دیدارش با آقای جلیلی نقش ایران در منطقه را پر اهمیت خوانده و گفته در شرایط کنونی محور مقاومت برای مقابله با دشمنان قوی تر وارد خواهد شد. عباس ولی:
در مقابل اون چی که آقای جلیلی هم خودش گفته که به هیچ وجه اجازه نخواهند داشت که این محور تهران و دمشق و جنوب لبنان از هم گسیخته بشه، این برای ایران یک گزینه استراتژیک و عمده هستش و اینا معتقدن که از دست رفتن این محور تأثیرش و ضررهاش برای ایران به مراتب بیشتر خواهد بود تا هزینه هایی که الان میدن. این یک سفری بوده برای تقویت اسد، برای اینکه اسد و رژیم اسد و کسانی که پشتر اسد هستند به اینها بفهمونه که ایران همچنان در پشت سر اینها ایستاده. به نظر من این احساس خطری هستش که رژیم اسلامی در تهران کرده و به نظر میاد که تهران به این نتیجه رسیده که رژیم اسد به طور جدی در سراشیبی افتاده و بهتره که به فکر یک نوع سازش باشند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم سه‌شنبه شب با تاکید بر این موضوع که مسئله سوریه با سرنوشت تمام مسلمانان گره خورده، شرایط منطقه را حساس و پرتنش توصیف کرد. آقای لاریجانی همچنین آمریکا و برخی از کشورهای دیگر را به ماجراجویی و به راه انداختن نبردی سرنوشت ساز در منطقه متهم کرده است. در همین حال خبرها از سوریه حاکی است که درگیری‌های شدید میان مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای دولتی به خصوص در شهر حلب همچنان ادامه دارد. مقام‌های سوریه مخالفان مسلح را گروه‌های مسلح تروریست می‌نامند و بشار اسد هم روز سه‌شنبه بار دیگر بر پاکسازی سوریه از تروریست‌ها و مبارزه بدون تسامح با تروریسم تأکید کرده است.
درباره آخرین وضعیت سوریه شنیدید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حدود 8 دقیقه دیگه و کمتر البته از مجله شامگاهی ما باقی مونده. برمیگردیم به ایران. زورآزمایی بر سر ماندن یا رفتن سعید مرتضوی حالا به یک نقطه حساس رسیده. بعد از اون که دیوان عدالت اداری روز 14 مرداد ماه رأی به غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی داد و این حکم توی روزنامه رسمی هم منتشر شد، حالا دولت برای اجرا نشدن این حکم اساسنامه سازمان تامین اجتماعی رو عوض کرده و نام اون را رو به صندوق تامین اجتماعی تغییر داده. از فریدون زرنگار میشنویم.
دولت محمود احمدی نژاد ظاهرا تلاش دارد با تمام امکانات اداری و حقوقی و سیاسی خود از اجرای حکم دیوان عدالت اداری سرپیچی کند. پس از انتشار حکم دیوان عدالت مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به سمت رئیس صندوق تأمین اجتماعی، هیئت وزیران در جلسه 11 مرداد ماه خود اساسنامه این صندوق را تغییر داد. به موجب تصمیم هیئت وزیران، از یک سو نام صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر یافت و از سوی دیگر شرایط انتصاب مدیر عامل تغییر کرد. مصوبه دولت با تعمیم واژه مدیریت به مدیریت حقوقی و قضایی به ایراد دیوان عالی واکنش نشان می‌دهد. در واکنش به این مصوبه هیئت وزیران، علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت رأی دیوان عدالت اداری برای برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تأمین اجتماعی برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده و باید این رأی هرچه زودتر اجرا شود. تغییر اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به گفته آقای بختیاری بحث دیگری است و ربطی به این رأی ندارد. از نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران پرسیدم از نظر قانونی آیا تغییر اساسنامه مترادف با اجرای حکم دیوان عدالت اداری است؟ نعمت احمدی:
ما یه اصل کلی داریم، میگیم که در مرحله تجدید نظر ادله جدید پذیرفته نمیشه، چون قاضی نسبت به اسناد و مدارک و قوانین حاکم در زمان اتخاذ تصمیم گیری کرده. لذا هر نوع تغییراتی که همچنان در اساسنامه به وجود اومده باشه، صرف نظر از این که درسته یا غلطه، من به اون کار ندارم، از نظر اصول کلی حقوقی برمیگرده به شرایط زمان خودش که هیئت عمومی رأی صادر کرده. در اون زمان موضوعات و شرایط دیگری بوده، شرایط جدید اصلا منطبق نیست، باید همچنان اون حکم اجرا بشه، تغییرات جدید بره در ثبت شرکت‌ها یا در هر جایی که مربوط به ثبت تغییرات سازمان ها آگهی بشه در روزنامه رسمی، از زمانی که لازم الاجرا شد مجدداً تطبیق باید پیدا بکنه وضعیت کسی که میخواد سفرستی اونجا رو پیدا کنه با شرایطی که جدیداً مصوب شده.
اما محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی معتقد است که با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رأی دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است، چون آرای دیوان عدالت اداری به گفته آقای اصلانی مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌شود. نعمت احمدی می‌گوید این تفسیر هم از پیامد تغییر اساسنامه درست نیست.
بخش اول صحبت‌های ایشون رو اگر به فرض هم صحت داشته بپذیریم، از مدیر عاملی برکنار شده، ولی با شرایط جدید که نصب نشده. نصب یک فرد بر اون اداره مجموعه برمیگرده به نوع شرایط و مقررات انتصاب. هیئت امنا با ایشون رو انتخاب کنه، بفرسته به وزیر، وزیر تصمیم هیئت امنا رو تایید کنه، اون تصمیم تایید شده هیئت امنا به ایشون ابلاغ بشه و از فردای اون روز ایشون مصدر کار بشه. اگر ایشون بخش اول رو قبول دارن که شرایط رو تغییر دادن، یعنی انتصاب اولیه آقای مرتضی درست نبوده، انتصاب جدیدشون منطبق با شرایط جدید باید تشریفات قانونی خودش رو تایید کنه.
در ماجرای قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی تبار نام سعید مرتضوی که در آن زمان دادستان عمومی و انقلاب بود، به عنوان کسی که زهرا کاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده است مطرح شده است. همان زمان کمیته تحقیق و تفحص قتل زهرا کاظمی در مجلس ششم تشکیل شد و سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و تعدادی از نمایندگان هم استعفای او را خواستار شدند. در سال 88 و پس از اعتراضات به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، شمار زیادی از بازداشت شدگان به دستور 3 قاضی بلندپایه دادستانی تهران، یعنی سعید مرتضوی، حسن حداد دهنوی معاونت امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فر دادیار دادسرای امنیت دادستانی تهران، به بازداشتگاه کهریزک منتقل و چند تن از این بازداشت شدگان در کهریزک کشته شدند. امیررضا کاتوزیان از نمایندگان مجلس هشتم در گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان کهریزک خبر داد که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران انجام شده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و همینطور اگه اهل المپیک و ورزش هستید، ما یه ویژه‌نامه داریم روی وبسایتمون و اونجا میتونید سری بزنید به بخش لندن 2012 المپیک. همراه رادیو فردا باشید. حدود یه ربع دیگه میتونید خبرها و گزارش‌های تازه‌تری رو از همینجا دنبال کنید.